نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت برفی جمهوری چک میشنوید. همین لحظه در دقیقه اول روز تازه روز یکشنبه 17 آذر ماه 1392 به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در تقویم میلادی 8 روز از ماه آخر سال را آغاز می‌کنیم. من فهیمه خضری هستم، سلام می‌کنم بهتون. نیمه شب بر شما خوش. این مجله نیمه شب ماست. در 45 دقیقه پیش رو همراه این برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا خواهی بود. تهیه کننده این برنامه زنده مینا بهارمست هست. سام خاکزاد در اتاق فرمان ما رو همراهی خواهد کرد و خبرهای ایران و جهان رو هم مرور میکنیم با مهتاب وحیدی راد در این مجله نیمه شب. اجازه بدید که در آغاز مجله نیمه شب در اولین دقیقه از روز تازه با هم به مهتاب پیوندیم و خبرها رو مروری بکنیم. مهتاب.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از ارائه اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهای ایران به نمایندگان آژانس خبر داده است. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز یکشنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانی خود در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو تعامل اقتصادی با جهان را لازمه توسعه و پیشرفت داخلی دانست. حسن روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست. حسن روحانی در سخنرانی خود همچنین در پاسخ به شعارهایی درباره رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی گفت دولت به تمام وعده های خود پایبند است. او همچنین از شعار دهندگان خواست آستانه تحمل خود را بالا ببرند و بر لزوم اجماع داخلی برای حل مسائل در چارچوب قانون و عقلانیت تأکید کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه به کشورهای گروه 5+1 هشدار داد که مراقب باشند پنجره گفتگو بسته نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با رادیو و تلویزیون هلند رویکرد برخی از مقام‌های غربی نسبت به نتایج توافق ژنو را نامناسب توصیف کرده است. آقای عراقچی با اشاره به صحبت‌های برخی از مقام‌های غربی مبنی بر این که تنها بخش کوچکی از تحریم‌ها علیه ایران لغو شده است افزود در یک توافق برد برد طبیعی است که هر دو طرف امتیازی می‌دهند و می‌گیرند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه عامل اصلی آلودگی هوای تهران را خودرو و سوخت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، خانم ابتکار فعالیت‌های خانگی و صنعت حمل و نقل عمومی را نیز از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران دانسته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظارت دقیق بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در صنایع خودروسازی را یکی از راهکارهای اصلی حل مشکل آلودگی هوا در کلان شهرها برشمرده است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف آقای کرزی از این سفر دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران درباره روابط دوجانبه تهران کابل است. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با خبرها، خبرها از ایران و جهان که میتونید در رادیو فردا.com هم 24 ساعت اونها رو پیگیر باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران. به مناسبت همین روز حسن روحانی رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد و هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب اظهار نظرهایی داشتند که به اونها خواهیم پرداخت. روز جمعه مراسم 15 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. درباره این مراسم هم براتون خواهیم گفت. در میامی بحرین این روزها نهمین نشست امنیت منطقه‌ای در حال برگزاری است. نگاهی می‌کنیم به این نشست و اهمیت و اتفاقات آن. بیش از 3 دهه از انقلاب سال 1357 در ایران می‌گذرد و هنوز بر سر مالکیت اموال منصوب شاه سابق ایران دعوا است. این بار دعوا بر سر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران. و از اکران فیلم یک کارگردان ایرانی آلمانی در سینماهای آلمان براتون خواهیم گفت. همه اینها در یک مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. نهمین نشست امنیت منطقه‌ای که هر سال توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در منامه پایتخت بحرین برگزار می‌شود، دومین روزش را برگزار کرد روز شنبه. این نشست همواره مکانی است برای حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای منطقه در کنار برخی مقامات کشورهای بین‌المللی و مسائل کلیدی منطقه مثل مذاکرات هسته‌ای ایران در آن به بحث گذاشته می‌شود. آقای هیگل، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا هم در این کنفرانس بیش از مقامات دیگر حضورش توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده و ایشون در سخنرانی که داشته بر حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خلیج فارس تاکید کرده و همینطور گفته است که نظامیان آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران پشتیبانی می‌کنند. مرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده تحلیلی از اظهارات چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا در نهمین نشست امنیت منطقه‌ای.
ایالات متحده ای آمریکا تعهدی پایدار و مستحکم برای حفظ امنیت خاورمیانه، پشتیبانی از روابط دیپلماتیکش و نیز آرایش نیروی متشکل از هواپیماهای جنگی، ناوها، زرهپوشها، توپخانه و 35,000 سربازش در این منطقه دارد. این را چاک هگل، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه خطاب به رهبران کشورهای عرب خلیج فارس گفت. به گزارش رویترز، وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در انجمن امنیت منطقه‌ای در منامه بحرین با بیان آگاهیش از نگرانی رهبران کشورهای خلیج فارس از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا به ویژه درباره انرژی هسته‌ای افزود: No strategy is risk-free. Diplomacy takes courage. هیچ استراتژی بدون ریسک نیست. دیپلماسی جسارت می‌خواهد. این چشم‌اندازی است که زمان می‌برد. اما از تأکید ما بر ابزارهای دیپلماتیک نباید تعبیر بدی شود. ما می‌دانیم دیپلماسی نمی‌تواند در خلأ روی دهد و تداوم موفقیت آن به قدرت نظامی آمریکا و اعتبار تضمینی که ما به همپیمانان و شرکایمان در منطقه داده‌ایم بستگی دارد. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره اهداف چاک هگل از این سخنان چنین میگوید:
حرفایی رو که وزیر دفاع آمریکا زده به بعضی از مقام‌های آمریکایی در 2 هفته اخیر برای دلگرمی دادن به مقام‌های عربی است و کشورهای عربی است که ما کماکان در این منطقه باقی خواهیم ماند، چون این کشورها فکر میکنن که آمریکا که داره از افغانستان خارج میشه و به طور کلی توجه خودشو معطوف کرده به منطقه آسیا پاسیفیک که چاک هیگل هم اینو رسما در منامه گفته، اینی که فکر میکنن آمریکا ممکنه پشت اینا رو خالی بکنه. این یه جهت. از جهت دیگه اینا فکر میکنن که آمریکا ممکنه که قوای خودش رو در منطقه کاهش بده، ولی مقام های آمریکایی دارن تاکید میکنن که ما به رغم ارجحیتی که برای منطقه آسیا پاسیفیک قائل هستیم، کماکان در منطقه باقی خواهیم ماند و از شما حمایت خواهیم کرد در مقابل تهدیدهای احتمالی، که این تهدیدهای احتمالی از سوی ایران خواهد بود.
به رغم خواسته کشورهای عرب خلیج فارس، ایران همواره خواهان خروج نیروهای آمریکا از منطقه خلیج فارس شده است. با این حال، به نظر می رسد که آمریکا با توجه به اهمیت و حساسیت‌های این منطقه و به ویژه نگرانی‌های عربستان سعودی از قدرت گرفتن ایران در خلیج فارس، حضور نظامیش را تا مدت‌ها حفظ خواهد کرد. حسین آریان.
اون چرا که حضور آمریکا در منطقه حتی پس از بهبود روابط با ایران، من فکر نمی کنم که به نحو واقعا چشمگیری کاهش پیدا بکنه، برای اینکه آمریکا همیشه در منطقه حضور داشته، حتی در زمان شاه. منتها در زمان شاه حضور دائمی و مستمر مثل الان که ناوگان پنجم در خلیج فارس داره نداشته، ولی برای این آبها ناوهای آمریکایی هم بودن. الان آمریکا پایگاه‌هایی در امارات متحده عربی داره، در قطر داره، نفرات و سرباز در کویت داره، بخشی از قوای خودش رو در افغانستان سعی میکنه که باقی بذاره و به عنوان مشاور، در عراق هم به هر حال یک عده‌ای داره. از نظر استراتژیکی کماکان این منطقه برای آمریکا مهم هست و فکر میکنم که به حضورش ادامه بده. گو این که دوباره تکرار میکنم، ارجحیت آمریکا الان با توجه به حرفایی رو که باراک اوباما زده و مقام های بلندپایه آمریکایی برای آسیا پاسیفیکه.
وزیر دفاع آمریکا همچنین در منامه با اشاره به توافق موقت تهران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه غنی سازیش تاکید کرده است که به رغم این پیشرفت، تمرکز ایالات متحده آمریکا بر چالش هایی که با ایران داشته است کاهش نیافته است.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مراسم 15 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری بر سر مزارشان در امامزاده طاهر در نزدیکی کرج روز جمعه برگزار شد. این مراسم به دعوت کانون نویسندگان ایران برگزار شد و بر اساس گزارش‌ها صدها تن در آن شرکت کردند. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357 که در این مراسم شرکت داشته، با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده. بشنویم.
طبق رویه همه ساله خودم سعی کردم که در این مراسم شرکت بکنم و امسال هم شرکت کردم. طبق که ما رفتیم تقریبا، چون اوائل ساعتی که اعلام کرده بودن بود، تعداد چند ده نفری بودن، کم کم جمعیت زیاد شد، شاید به چند صد نفری رسید و ابتدا آقای ناصر زعفران صحبت کردن، یکی دو خانم شعر خوندند و بعد موقعی که میخواستن اون قطعنامه کنون نویسندگان رو قرارت بخونند، یا آقای سرداد گفت دیگه نمیشه و از خانم که خلاص بحثی بین ایشون و آقای فلیورز رئیس‌دانا در گرفته شد، اونها انکار و ایشون اصرار رو خلاصه موافقت کردن که این قطعنامه خونده بشه، به شرطی که بعدش دیگه مراسمی نباشه و هم متفرق بشن جمعیت. و همین کار شد و اون قطعنامه رو خوندن و بعد خود آقای رئیس دانا گفتن که من چون تعهد اخلاقی دادم که بعد از این قطعنامه خونده شد دیگه صحبتی نشه و جمعیت هم از کنم که فاتحی بخونند و بعد ترک کنم محیط رو، این کار عملی شد. و ولی خوب تعدادی کسی به مرتب می آمدند و جمعیت اضافه می شد و یه برنامه خاصی تا موقعی که من بودم اجرا نشد.
دلیلی که مأمور نیروی انتظامی یا مقام نیروی انتظامی مطرح می کرد که بیانیه خونده نشه چه بود و در این حال در کل رفتار مأموران نیروی انتظامی که در امامزاده طاهر بودند با شرکت کنندگان در مراسم چگونه بود؟
ببینید، اون علت این که اون گفتش قطع خونده نشه رو من نمیدونم، باید از خودشون پرسیدش، ولی من میتونم روی هم رفته بگم روش ملایمی بود نسبت به گذشته، نسبت به سالهای قبل روش ملایم بود. حتی یک سرهنگی اونجا بود، من از کجا میشناختم، صدا کردش، به اسم صدا کردش و گفتش که در هر حال سعی بشه که چیزی مسئله پیش نیادش. و یک دو مرتبه هم مثلا صحبت که بود مثلا دست بزنن، یه دو گفتن که دست نزنید و از خودم که منم گفتم برای اینکه آقایم خوششون بیاد سلوات بفرستیم. در سالی که اونجا غالبا تیپایی که بودن اسلام چپی بودن دیگه. ببینید یه ده اونجا لباس شخصی بودن، معمول اطلاعات معلوم بود، معمول اطلاعات هستند، یه ده هم نظامی بودن، مثلا یه سوی کرد و خواهد بود سه تا قبه داشته شوینا و چند تا اینا. اون اسلام نظامی ها روشون ملایم تر بود، اونا گاهی بیداد میکردن نه میدید نه کنید، ولی اینها ملایم‌تر بودند و در مجموع نسبت به سال گذشته ملایم برخورد شد.
از نظر شرکت کنندگان در مراسم چطور؟ نسبت به سالهای قبل بیشتر بود تعداد شرکت کنندگان؟
خوب بود. موقعی که بسیار مراسم تمام شده شد دیگه بود در سطح استان همجور مراتب می آمدن جمعیت دیگه، چون اعلام کردن که از 2 تا 3 و 5 ما دیگه حدود به ساعت 3:30-4 بود که اومدیم، جمعیت خوب بود، زیاد بود و همینجور هم داشتن می آمدن دیگه، ماشین هایی که ما می سادند و جمعیتی که می پیوستند. البته می آمدن کلی می زشتن و فاتحه می خوندن و می رفتن. هیچ اونجا تو موقعی که من بودم شعاری چیزی داده نشدش.
روز شنبه همزمان با 16 آذر ماه روز دانشجو، علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در دانشگاه شهید بهشتی تهران سخنرانی کرد، حسن شریعت مداری، سعید جلیلی، حسین صفوار هرندی و محمد باقر قالیباف از جناح اصولگرا هم در دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف سخنرانی داشتند و محور اصلی سخنان آنها هم تاکید بر این بود که 16 آذر ماه روز ضدیت با آمریکا بوده و همچنان باید باشد. اما اینکه چرا اصولگرایان امروزه تا این حد به 16 آذر توجه می‌کنند و چگونه روز 16 آذر از سوی طیف اصولگرا و گاهت و تندرو هم در ایران به رسمیت شناخته شده، موضوع پرسشی است که ساعتی پیش اون رو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در پاریس در میان گذاشتم. بشنویم.
16 آذر کلا تبدیل به یه تمبل روز دانشجویی شده، چند تا ویژگی داره، ضد استبداد، ضد استعمار، و الان به اصطلاح به تناسب شرایط زمانه یه جنبش حافظه تاریخی 60 سالش رو حفظ کرده، ولی این بار ضد استبداده. یعنی در حقیقت 16 آذر در این حال که میگه با جهان تعامل کنیم، در این حال ضد استبداد هم هست، در این حال نمیخواد وابسته باشه و به عبارتی بیگه بلوغ بیشتری رسیده که جامعه هم این بلوغ رو میپذیره. امروز آقای روحانی میگوید هم سانتریفیوز به شرخت، هم یه جمله کلیدی هم میگه توان ملی در گروه تعامل با جهانه، و دانشجو هم اینه قبول داره همراه با دموکراسی. و بخشی از حکومت ایران اومده امروز به یه نوعی جناح راست افراطی اینه بهانه کرده که آزادی داخلی بکوبه. اگر با استعمار مخالف بودن به خاطری که استعمار کمک کرد یه کودتایی شد و این کودتا استبداد آورد، و اصل قضیه در ایران مبارزه با استبداد بوده. آقای روحانی میگه که اسم بازرگان میاره، بازرگان سمبول مبارزه برای آزادی و مقابله با استبداد در تاریخ معاصر ماست، البته یکی از سمبول هاست.
آقای رحمانی، فکر میکنید که حالا طیف هایی مثل مثلا آقای قالیباف، آقای سعید جلیلی، آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان که اظهار نظر کردن در مورد 16 آذر، و حتی مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته است که به زمان اون گذشته که بتونید 16 آذر تقلبی رو بیارید، 16 آذر علیه آمریکا بود، نظر سایه آمریکا، اونها چه دیدگاهی رو دنبال میکنن در 16 آذر و روز دانشجو در ایران؟
ببینید، به نظر من یه سوء استفاده است، چون حتی اعضای جبهه ملی که الان آزاد نیستن که، یا از افرادی که در اون سه نفری که کشته شدن، آقای روحانی هم اگه بود، ببخشید آقای شریعت مداری اگه اون افراد بود حتی اونها رو محاکمه کرد، چون دوستان اونها رو انداخته زندان و کمک کرده به زندان انداختن اونا. به نظر من یه سوء استفاده است. وقتی تعجب از آقای قالیباف که این میتینگ شرکت کرده، چون با شعارهای آقای قالیباف هم نمیخونه، ولی آقای جلیلی و آقای شریعت مداری سمبول راست افراطی در ایرانن. راست افراطی هم میخواد این روز بهانه قرار بده برای اینکه جلوی توافق و تعامل منطقی ایران با غرب بگیره، چون واقعا ما به این تعامل و توافق منطقی با غرب و آمریکا در جهت منافع ملی نیاز داریم تا راه دموکراسی هم باز بشه. و شما در سخن آقای روحانی اینو میبینی، خاص دانشجو هست، دانشجو جامعه هم به گونه اینو میخواد، منتها با درجات متفاوتی. ولی اینا به نظر من با این مراسمی که گذاشتن در دانشگاه تهران بیشتر قصد حتی انحراف قضیه داشتن، چون باید به یه سوال پاسخ داد، مخالفت با آمریکا در اون زمان به خاطر چی بود؟ آمریکا آمده بود از یک رژیم استبدادی حمایت کرده بود. یعنی ما در وهله اول آزادی میخوام، کشوری که دموکراسی داشته باشه میتواند از استقلال خودش دفاع کنه.
آقای رحمانی، از طرفی حالا با توجه به صحبتام که شما میکنید، ما میبینیم که جمعه گذشته در نماز جمعه در مورد دانشگاه ها صحبت شد و سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه آقای دانشجو بود، وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد، که گفت در واقع اهالی فتنه در دانشگاه دوباره دارن نفوذ میکنن و باید جلوی اینها گرفته بشه. فکر میکنید که آقای روحانی با سخنرانی امروزشون و کلا با نحوه مواجههشون با مسئله دانشجویان و دانشگاه ها چقدر در برابر یک چنین گفته هایی و یک چنین اظهار نظرهایی بتونن واکنش داشته باشن؟
ببینید، روحانی و بوروکرات یک تقریبا با پشتوانه میاد جلو و حرکتش هم نرمه، رهبر جامعه مدنی هم نیست، رهبر اپوزیسیون هم نیست، ولی حرکتی که امروز برای دانشگاه تهران کرد به نظر من یه فضا بر دانشگاه بهشتی کرد، یه فضای شکست. حتی اگر آقایان راست اجازه بدن بیان در دانشگاه سخنرانی کنن، یک فضای نسبی در دانشگاه باز میشه. اگر دانشگاه درست برخورد کنه و رفتار مدنی داشته باشه، من اصلاح میکنم دانشگاه کان سیاست نیست، کان مدنیت و سیاسته، اون موقع باز به نظر من در مجموع ما به نفع فضای باز حرکت خواهیم کرد. و امروز روز خوبی بود به نظر من برای دانشگاه و دانشجو در ایران، با وجودی که آقایان خیلی اومدن شعارهای افراطی داشتن، آزادی‌های زیادی داشتن، ولی سخنان آقای روحانی و جلسات دیگه که برگزار شد نوید فضای باز تدریجی در دانشگاه میده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از 3 دهه از انقلاب سال 1357 در ایران می‌گذرد، اما هنوز وزارتخانه‌ها و بنیادهای حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران بر سر مالکیت اموال شاه سابق ایران دعوا دارند. این بار دعوا بر سر مالکیت کاخ سعدآباد و کاخ نیاوران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پور استاد.
سال هاست که بر سر مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد در تهران مناقشه است. یک سوی این مناقشه بنیاد مستضعفان قرار دارد و سوی دیگر آن سازمان میراث فرهنگی. هر کدام از این دو نهاد بر اساس برخی مستندات ادعای مالکیت این کاخ ها را دارند، اما در تازه ترین اتفاق شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی رأی به نفع بنیاد مستضعفان و مالکیت آن بر دو کاخ سعدآباد و نیاوران را داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مستضعفان معتقد است کاخهای سعدآباد و نیاوران از جمله دارایی‌های خاندان پهلوی به شمار می‌رود و نباید تحت مالکیت دولت قرار داشته باشد. خبرگزاری مهر در گزارش می‌نویسد تا قبل از تقاضای دولت برای دریافت سند مالکیت سعدآباد، بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت آن را در دست داشته اما ادعایی در این زمینه نمی‌کرده، اما بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این مجموعه، مقامات بنیاد مستضعفان هم به تکاپو افتادند تا ملکی که در سال 1363 به نام آنها به ثبت رسیده را از دولت پس بگیرند. قاسم سعیدی، معاون حقوقی بنیاد مستضعفان، در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید کاخهای سعدآباد و نیاوران و بناهای اطرافش در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داشته، ولی از آنجا که بنیاد مستضعفان قصد تجمیع املاک خود را دارد، از سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه از واگذاری این دو کاخ استنکاف میکرد شکایت کرده و دادخواستی را به دادگاه بدوی ارائه داد و دادگاه هم در همین زمینه رأی به نفع بنیاد مستضعفان صادر کرد. در مقابل، مهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، به خبرگزاری مهر میگوید با دستور آیت الله خمینی مجموعه اموال شاه در اختیار شورای انقلاب قرار گرفت و این شورا نیز تصمیم گرفت کاخهای نیاوران و سعدآباد و آنچه که مربوط به این دو کاخ است را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال دهد، تا امروز که این املاک به سازمان میراث فرهنگی منتقل شده است. اما بعد از گذشت 30 سال بنیاد مستضعفان شکایت کرده که این املاک متعلق به آنهاست. البته با وجود رأی دادگاه به نفع بنیاد مستضعفان، مهدی حجت تأکید می‌کند سازمان میراث فرهنگی متولی نگهداری از میراث تاریخی کشور است. سازمان میراث فرهنگی در مهر ماه سال جاری توانست پس از سالها کشمکش قدیمی ترین کاخ سعدآباد، یعنی کاخ احمدشاهی را که بیش از 30 سال است نیروهای نظامی آن را تصاحب کرده بودند، به میراث فرهنگی برگرداند. هرچند که هنوز 16 هکتار از مجموع 110 هکتار اراضی سعدآباد در اختیار نیروهای نظامی قرار دارد.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
۲۴ دقیقه از نیمه شب گذشته، در مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه هستید. 45 دقیقه تا رام الله، این نام تازه‌ترین فیلم سینمایی علی صمدی است، کارگردان 41 ساله ایرانی آلمانی که از روز پنجشنبه 14 آذر ماه در سینماهای آلمان به نمایش درآمده. این فیلم کمدی درباره دو برادر عرب فلسطینی است که ناچار می‌شوند به رام الله سفر کنند و در جریان این سفر ماجراهای خنده‌داری برای اونها اتفاق می‌افته. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از اکران این فیلم برای ما گزارشی فرستاده که دعوت می‌کنم بشنوید.
بیا و پیشم بمون، من تو رو خیلی دوست دارم،
تو عوض با من بخون، من تو رو خیلی دوست دارم،
من تو رو خیلی دوست دارم،
من تو رو خیلی دوست دارم.
اینا اینقدر پول دارن؟ خونه‌شون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست میگی.
پس از فیلم کمدی سلامی علیکم به زبان فارسی آلمانی، علی صمدی فیلمساز ساکن آلمان فیلم کمدی دیگری ساخته که 45 دقیقه تا رام الله نام گرفته. این فیلم اما به زبان انگلیسی ساخته شده و دوبله آن در حال حاضر به زبان آلمانی در 50 سینمای آلمان برپرده است. 45 دقیقه تا رام الله از یک جوان عرب زاده اسرائیل به نام رفیق میگوید که چندیس در شهر هامبورگ آلمان در یک رستوران سرگرم کار است و برای شرکت در مراسم ازدواج برادر کوچکش جمال وارد بیت المقدس شده. در شب این مراسم جشن و سرور، پدر رفیق و جمال ناگهان سکته می کند و این دو برادر از سوی مادر مأموریت می یابند بنا به وصیت پدر جسد او را در زادگاهش رام الله به خاک بسپارند. این دو برادر جسد پدر را در یک خودرو قرار می دهند تا مخفیانه به رام الله برسانند. از این زمان به بعد ماجراهای خنددار و گاه هیجان انگیز هم برای این دو برادر رخ می دهد که علی صمدی کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا به نمونه از این ماجراها اشاره کرده.
ماشینشون از طریق مافیای روسی دزدیده میشه که البته پدرشون که مرده توش هست و اینها دنبال این ماشین میرن، میافتن دست پلیس اسرائیل که فکر میکنن اینها تروریستن، از دست اونا که آزاد میشن میافتن دست اکتیویست های فلسطینی که فکر میکنن که اینها جاسوس اسرائیل هستن، سعی میکنن که بکشنشون و و و. یعنی کل این داستان پدر میشه برای اینها یک حماسه، که البته این دو تا برادر هم که واقعا از نظر دیدگاهیشون خیلی متفاوت هستن و هم دیگه نزدیک‌تر میشن.
آقای صمدی، فیلم برداری 45 دقیقه تا رام الله چقدر طول کشید؟
دو ماه فیلم برداریش طول کشید که ما هم در اسرائیل هم در فلسطین و هم در اردن فیلم برداری کردیم.
از فیلم نام نویس بگین و همینطور هنرپیشگان.
گابریل بونشتن فیلمنامه نویس مقیم هامبورگ اسرائیلی الاصل این فیلمنامه رو نوشته. هنرپیشه‌ها همراه همیشگی من نوید اخوان توی این فیلم بازی کرده. کریم صالح هنرپیشه فرانسوی لبنانی توی این فیلم بازی میکنه و خانم ژولی انگل برخت یکی از هنرپیشه‌های جوان خوب آلمانی توی این فیلم نقش اولگا یکی از دخترهای مافیای روسی رو بازی میکنه.
Darf sie einladen zur Kaffee?
Ja, gerne.
Nein, danke.
Sie sind Terroristen.
Ihr seid israelische Agenten.
Nein.
Gleich unsere Fahne vor dem Auto.
Legt an.
Ist das das Ende?
Wartet.
فیلم کمدی 45 دقیقه تا رام الله با آنکه به تازگی و از 14 آذر ماه اکران شده، ولی با این حال اکثر روزنامه‌ها و همینطور خبرگزاری آلمان DPA با اشاره به فیلم‌های پیشین و کنونی علی صمدی از این کارگردان 41 ساله ایرانی آلمانی به عنوان فیلمسازی پرکار یاد کردند. علی صمدی در 14 ماه اخیر 3 فیلم سینمایی ساخته که اولین آن همین فیلم 45 دقیقه تا رام الله است. بچه‌های گمشده، فیلم مستندی درباره کودکان سرباز در آفریقا، سلامی علیکم فیلم کمدی پیرامون دلبستن یک جوان ایرانی به یک دختر قهرمان پرتاب وزنه در آلمان و فیلم مستند جنبش سبز درباره رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 از جمله مهمترین فیلم‌های علی صمدی است که تاکنون جوایزی هم از جشنواره‌های آلمان، دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا به دست آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش فرهنگی از یک فیلم ایرانی آلمانی که در آلمان به اکران در اومده به دقایق پایانی بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید که از این مجله هنوز یک بخش دیگر باقی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد هست در تهران. صدای ما رو از پراگ، پایتخت برفی جمهوری چک و از استودیوی خبر رادیو فردا میشنوید. همراه هستید با بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این مجله هم بار دیگر مروری بکنیم بر تازه‌ترین خبرها. با مهتاب وحیدی راد باز میگردیم براتون از ادامه برنامه خواهم گفت. مهتاب.
ممنونم فهیمه. با سلام مجدد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از ارائه اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهای ایران به نمایندگان آژانس خبر داده است. نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز یک شنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانی خود در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو تعامل اقتصادی با جهان را لازمه توسعه و پیشرفت داخلی دانست. حسن روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست. حسن روحانی در سخنرانی خود همچنین در پاسخ به شعارهایی درباره رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی گفت دولت به تمام وعده‌های خود پایبند است. حمید شهریاری معاون قوه قضاییه ایران روز شنبه از راه اندازی سیستمی در زندان‌های ایران خبر داد که برای زندانیان امکان برقراری ملاقات تصویری با خانواده‌هایشان را از طریق وبکم فراهم کند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت قوه قضاییه به دنبال این است که شهادت‌ها و اظهار نظرها برای قاضی پرونده را نیز از همین طریق انجام دهد. حمید شهریاری در ادامه افزود این طرح با حمایت مرکز آمار قوه قضاییه در سازمان زندان‌ها در حال اجراست. دادگاهی در شهر اسکندریه مصر روز شنبه حکم آزادی 21 زن زندانی هوادار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی حکم 14 تن از این زنان که به 11 سال زندان محکوم شده بودند به 1 سال حبس تعلیقی کاهش یافته و برای 7 تن دیگر نیز حکم آزادی مشروط صادر شده است. این 21 زن طرفدار اخوان المسلمین 2 ماه پیش در جریان تظاهراتی در حمایت از محمد مرسی بازداشت و به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز متهم شده بودند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هشدار داد که مراقب باشند پنجره گفتگو بسته نشود. به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با رادیو و تلویزیون هلند رویکرد برخی از مقام‌های غربی نسبت به نتایج توافق ژنو را نامناسب توصیف کرد و گفت در یک توافق برد طبیعی است که هر دو طرف امتیازی می‌دهند و می‌گیرند. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، امروز در دو بخش خبری با مجله نیمه شب با ما همراه بود و این دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا هست. 33 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشته و حالا میخوام از شما دعوت کنم اگر برنامه هفتگی دیدگاه ها رو از دست دادید، دیروز این برنامه پخش شد، اگر اون رو نشنیدید حالا وقتی هستش که بتونید بازپخش اون رو بشنوید. همکارم فرین آسمی برنامه رو تهیه کرده و متمرکز هست بر موضوع 16 آذر روز دانشجو در ایران. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما، من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته میزبان شما خواهم بود. 60 سال پیش روز 16 آذر روز دانشجو نامیده شد، روزی که 3 دانشجو در تظاهرات اعتراضی کشته شدند. تظاهرات اعتراضی دانشجویان از روز 14 آذر سال 1332 در اعتراض به ورود کاردار سفارت انگلیس به تهران آغاز شد. سفر او به تهران 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد روی داد. یک روز بعد یعنی 15 آذر ماه تظاهرات اعتراضی به خارج از دانشگاه تهران کشیده شد. روز 16 آذر درگیری‌های بین سربازان و دانشجویان روی داد که به کشته شدن مصطفی بزرگنیا، عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی از کادرهای سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از طرفداران جبهه ملی انجامید. از آن پس 16 آذر در ایران روز دانشجو نام گرفت. اما جنبش دانشجویی ایران 60 سال پس از روز 16 آذر سال 32 در کجا ایستاده و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی چه تغییراتی در فضای دانشگاه ها صورت گرفته؟ این پرسشی است که در برنامه دیدگاه های این هفته با 3 مهمان مطرح کرده ایم. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، امیرحسین اعتمادی، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و احسان منصوری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.
با آقای حکیمزاده شروع بکنیم. الان 60 سال از 16 آذر میگذره. شما فکر میکنین که وضعیت جنبش دانشجویی بعد از 60 سال به چه صورته؟
در مورد جنبش دانشجویی از 60 سال پیش تا الان خب بحث مفصلی میطلبه، ولی خب همیشه جنبش دانشجویی در حال تکمیل شدن و پخته تر شدن بوده، از زمانی که دانشگاه تو ایران تأسیس شده تا همین امروز که تقریبا 60 سال میگذره. ما در طول این دوره خب جنبش دانشجویی داشتیم توی ایران و در دانشگاه‌ها. نسل اول ما می‌بینیم که در فضای ملی شدن صنعت نفت خب شکل گرفت و رنگ و بوی اون دوران رو داشت و یک شکل ضد استعماری چه ملی گرایانه داشت، و نسل بعدش که نزدیک انقلاب 57 میشه تقریبا نسل ایدئولوژیکی بود که دنبال به کرسی نشوندن آرمان‌هاش بود و اون آرمان‌ها و ایدئولوژیش در واقع نشأت گرفته از ایدئولوژی چپ، از ایدئولوژی اسلامی و همچنین یک حالت در واقع ناسیونالیسم هم داشت داخلش، ولی با مفاهیمی مثل دموکراسی، حقوق بشر و اینجور مسائل خیلی در واقع هنوز آشنا نبود. بعد به تدریج که جلو میره به دهه 70 میرسیم، خب جنبش دانشجویی کم کم به این مفاهیم پی میبره، با این مفاهیم آشنا میشه. توی دهه 70 هنوز در جنبش دانشجویی ما دغدغه دین میبینیم، ولی دینش در واقع مداراگرتر شده و به دنبال مفاهیم مثل دموکراسی و حقوق بشر میگرده. دور روشنفکرایی مثل روشنفکران دینی بیشتر در واقع میگرده و آرمانهاشو بر این مبنا تنظیم میکنه. در دهه 80 خب دهه پرتلاطمی بود با توجه به اتفاقاتی که افتاد. از اول دهه 80 ما در نظر بگیریم که زمان روی کار بودن دولت اصلاحات بود و بعدش هم که آقای احمدی نژاد اومد و بعدم اتفاقات سال 88. تو این دهه خب جنبش دانشجویی از قدرت کم کم فاصله گرفت، به منتقد دولت اصلاحات تبدیل شد و بعدش که به دانشگاه‌ها بیشتر برگشت و سعی کرد که از قدرت فاصله بگیره و جایگاه مدنی بیشتر پیدا بکنه تا فعال سیاسی. در دوره احمدی نژاد مقاومت رو در مقابل سرکوب تجربه کرد، که بعدش هم که جنبش سبز وجود اومد، به جنبش همگانی مردم در واقع پیوست. الان توی دهه 90 ما بعد از یک دوره سرکوب و یک دوره‌ای که همه اتفاقات زیر لایه سکوت رفته، ما می‌بینیم دوباره داره فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی توی ایران سر برمیاره، که با نسل قبلی به خاطر اون سرکوب شهیدی که وجود داشت تا حدی گسست پیدا کرده و تجربه جدیدی رو داره ارائه میکنه جنبش دانشجویی تو دهه 90 که نگاه انتقادی نسبت به گذشته و حال خودش داره و از ایجاد هزینه‌های حساب نشده و بیهوده تا حد زیادی پرهیز داره و امید داره به تغییرات تدریجی در عین حال که آرمان‌هاشو حفظ کرده و همون آرمان‌هایی که از دهه 70 در واقع دانشجو داشتن، مثل دموکراسی خواهی، بحث حقوق بشر، استقلال طلبی و بحث به این صورت، این آرمان‌ها هم در عین حال داره با یک گفتمان جدید و استراتژی جدید دنبال
می‌کنه. آقای منصوری، همین سوال رو می‌خوام از شما بپرسم. شما فکر می‌کنید 60 سال بعد از 16 آذر جنبش دانشجویی در کجا ایستاده؟
خب من فکر می‌کنم که آقای حکیم‌زاده مصطفی خیلی کاملا خوبی کردن. بخشی که می‌کنم که جای تاکید بیشتری داره، که البته این بخش رو در واقع اشاره کردن، تغییری است که جنبش دانشجویی بعد از انقلاب کرده و بعد از دوره اصلاحات. شاید در تمام این ادوار ما در واقع بخش آرمان‌گرایی رو در جنبش دانشجویی خیلی پررنگ می‌دیدیم، همیشه حتی در سال‌های دوره اولیه دوره اصلاحات، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که یه مقدار دانشجویان حاضر در دانشگاه ها تا حدی فاصله گرفتن، یک مقدار بیشتر به سمت فضای عملگرایانه حرکت میکنن، به سمت رفتارهای عملگرایانه حرکت میکنن، یک مقدار شاید رفتارشون به لحاظ بررسی هزینه و فایده فعالیت های دانشجویی تغییر کرده. این البته برآوردی است که ما میتونیم داشته باشیم از چیزی که در همین مدت کوتاه بعد از انتخابات اخیر از فعالیت‌هایی که جدیداً داره در دانشگاه سر برمیاره میتونیم استنباط بکنیم. ولی همونطور که بازم این بخش رو هم اشاره کردن، گسستی که در 4 سال گذشته و زیر فشار سرکوب فوق‌العاده شدیدی که از سال 88 و بعد از انتخابات 88 اعمال شد در دانشگاه هم به شدت موضوع ادامه داشت و حتی با 4 سال قبلش، با 4 سال اول دوره احمدی نژاد قابل مقایسه نبود، یه گسستی در فعالیت های دانشجویی در این سالها ایجاد شده و شاید خیلی ساده نباشه از حالا پیشبینی کردن مؤلفه هایی که رفتار جنبش دانشجویی رو شکل میده. بیشتر شاید باید منتظر بود و دید که فعالیت ها در فضای جدید به چه شکل صورت میپذیره و چه ظرف جدیدی و چه شکل جدیدی در واقع فعالیت های دانشجویی در آینده به خودشون میگیرن. ولی فکر میکنم حالا عمده ترین در واقع تحولی که نسبت به اون فعالیتی که از 60 سال پیش شروع شد، از 16 آذر شروع شد و در همه ادوار بعدی دیده شد، همین تفاوت در عملگرا بودن دانشجویان امروز نسبت به نسل‌های پیشین خودشون است.
آقای اعتمادی، فکر میکنید که جنبش دانشجویی 60 سال بعد از 16 آذر چقدر در تحقق آرمان‌هاش موفق بوده؟
من فکر میکنم در طول این 6 دهه، چون زمانی که ناسیونالیسم و ملی‌گرایی تفکر غالب بود، چه چندین دهه‌ای که تفکر چپ در جنبش دانشجویی غالب بود، چه از دهه 80 که مطالبات مثل دموکراسی و حقوق بشر و ارزش‌های لیبرال در جنبش دانشجویی غالب شد، یک ویژگی مشترک داشت جنبش دانشجویی و اون هم آرمان‌خواهیش بود. در شرط فعلی به نظر میرسه که جنبش دانشجویی، اگر که بتونه تو جنبش روش بذارین، از اون آرمان‌خواهی فاصله گرفته و به نظر میرسه که برخلاف سالهای قبل دیگه اون نقش جنبش پیش رو در جامعه رو بازی نمی‌کنه، یعنی به عنوان یک بخشی از اینهایی که در این سالها به جنبش دانشجویی دانشجویان وارد شده، احضارها، بازداشت‌ها، اخراج از دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی و دانشفعالین دانشجویی رو به اینجا رسونده که از این هزینه دادن‌های زیاد پرهیز کنن و سعی کنن به عنوان بخشی از جامعه جلوتر از کل جامعه نباشن و همراه با باقی جنبش‌های اجتماعی در ایران حرکت کنن. من فکر می‌کنم که مطالبات جنبش دانشجویی به ویژه در اوایل دهه 80 دولت اصلاحات فاصله گرفت و با سعی کرد به عنوان منتقد اصلاح طلبی به معنی حکومتیش فعالیت کنه، در جنبش سبز نمود خوبی پیدا کرد. یعنی دو کاندیدای مخالف دولت در سال 88 در این که مطالبات جنبش دانشجویی رو پاسخ بدن به نوعی وارد رقابت با هم دیگه شده بودن. به ویژه در کمپین های کروبی ما میدیدیم که چقدر مطالبات جنبش دانشجویی و خواست دموکراسی، خواست آزادی، خواست حقوق بشر پررنگ بوده و هم به تبع در ستاد آقای موسوی هم در رقابتی که با ستاد کروبی داشت این به تدریج پررنگ‌تر شد. اونطور من فکر میکنم ما باید انتخابات 92 یک خطی به عنوان خط جدا کننده بکشیم. تحولی که در بعد از خرداد 88 اتفاق افتاد، از سال 92 به نظر میرسه که یک بازگشتی به گذشته و به سالهای شاید 76 تا 80 مداره میبینیم. یعنی جنبش دانشجویی دوباره برگشته به این که به عنوان حامی دولت باشه و مطالبات خودش رو از طریق دولت مستقل بگیری کنه و سعی نکنه که از دولتی که حمایت کرده و با حمایت خودش و از سر کار اومده جلو بزنه. من فکر میکنم که این تحولی که بعد از 92 وجود آمده اینه و هم توی اول قبل‌تر گفتم از اون آرمان خواهش واسه
آقای حکیم زاده، دولتی که سر کار اومده، دولت آقای روحانی، چه تغییراتی داشته با دولت آقای احمدی نژاد در این مدت؟ آیا اصلا تغییراتی صورت گرفته و قابل دید هست این تغییرات؟
تغییرات بله صورت گرفته، ولی سرعت تغییرات کند هست. ولی خب به عنوان مثال میشه گفت که اون فضای به شدت امنیتی از دانشگاه‌ها برچیده شده و یک مقداری دست دانشجوها برای فعالیت کردن، فعالیت‌های غیر رسمی به اصطلاح، بازتر شده و برخوردهای چکشی و مداوم یک کمی سایش از روی دانشگاه‌ها برداشته شده، نه به صورت کامل. ما الان می‌بینیم مثلا دانشجوها که به صورت غیر رسمی توی دانشگاه جلسه برگزار می‌کنن یا توی پارک‌ها جلسه برگزار می‌کنن. تقریبا فضا تا حدی داره میره به سمت مشابه اون چه ما در دوره اول آقای احمدی نژاد داشتیم. یعنی خب فضای رسمی رو داشتن، از دانشجوها می‌گرفتن، تشکل‌های رسمی رو غیرقانونی اعلام می‌کردن، اما تحمل فعالیت دانشجوها در فضای رسمی هنوز میشد و برخوردها خیلی شدید نبود، که بعدش از سال 88 به بعد خیلی برخوردها شدیدتر شد. تقریبا فضا داره به اون سمت میره، ولی از این بیشتر خب اتفاق خاص دیگه‌ای نیافتاده. یه روندی شروع شده برای بازگشت دانشجوی ستاره دار و اساتید اخراج شده و به زور بازنشسته شده به دانشگاه‌ها، که تا حدی تعدادی از دانشجو و اساتید برگشتن، ولی هنوز این روند کامل نشده.
آقای اعتمادی، بیش از 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذره. در این مدت شما عملکرد آقای روحانی رو نسبت به دانشجویان و دانشگاه چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اصلا عملکرد مثبتی به نظر شما داشتن؟
به نظر میرسه که آقای روحانی هم و دولتش تمایل داره که اون جو امنیتی که در این 8 سال قبل از 4 سال گذشته بر دانشگاه حاکم شده رو بشکنه، ولی این تمایل داشتن یک بحث اینکه توانایی‌ش داشته باشن بحث دیگری است. انتخابایی که در وزارت علوم شده در این 3 ماه انتخابای مثبته، یعنی چه اون دوره‌ای که آقای توفیقی سفارتی به عهده داشتن و چه الان که آقای فرجی دانا اومدن، به نظر من در این شرایط موجود به نسبت به دوره‌ای که ما درش قرار داریم انتخابای مثبتی هستن. منتها ببینید در همین 3 ماه و به حال سال تحصیلی داشته شروع می شده، ما دیدیم که تنها از چندین دانشگاهی که رؤساش فضایی هستن که امنیتی هستن و اصولا امنیتی شده فضای دانشگاه از طریق اونها انجام میشه، ما هنوز تغییر در این رؤسای انتصابی دانشگاه که از زمان دولت احمدی نژاد در سر کار اومد و مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هم هستن، ما تغییر نمیبینیم. در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه مصنعه، دانشگاه خواجه نصیر و حتی دانشگاه پلی‌تکنیک همچنان همون افراد بر سر کار هستن و همون فضا به نظر میرسه که حاکم هست. یعنی شما یک مورد در دانشگاه پلی‌تکنیک دیدید که دانشجوها به طور خودجوش جشن مرخصی گرفتن برای مجلس توکلی و بعدش دیدیم که عده‌ای احضار شدن، چندی نشریه دانشجویی دوباره توقیف شد. خبری رو داشتیم که 2 تا نشریه دانشجویی در دانشگاه چمران اهواز توقیف شدن. در دانشگاه علم و صنعت چندی دانشجو به بهانه‌های اخلاقی و نوع پوشش در خوابگاه و نوع رفتار در خوابگاه ارسال کردن به کمیسیون انضباطی. یعنی اون تمایلی که آقای روحانی داره اگر بر سرش ایستادگی نکنه و اگر آقای فرجیانه که در رأس وزارت علوم هستن محکم نایسته برای تغییر این رؤسای دانشگاه‌هایی که همچنان بر سر کار هستن، بنظرم دارم این به شکست می‌انجامد و اون تحولی که جامعه دانشجویی با انتخاب آقای روحانی و حمایت ازش انتظارش رو می‌کشه ایجاد نمی‌شه. یعنی من می‌خوام تأکید کنم که برگزاری جلسات، برگزاری نشست‌های دانشجویی، ما می‌دونیم در دوره آقای احمدی نژاد هم در حال انجام می‌شد. یعنی حتی در اوج جنبش سبز فضا به شدت امنیتی شده بوده. ما در اخبار و اصلا یادتون هست که میزگرد برگزار می‌شد، مناظره برگزار می‌شد در دانشگاه‌ها، دانشجوها می‌رفتن اعتراض می‌کردن. منتها مسئله اینه که بعدش چه اتفاقی بیفته. یعنی آیا این آزادی برای دانشجوها هستش که راحت این کار اعتراض بکنن، راحت بتونن نقد کنن و بعدش به فعالیت دانشجویی و به تحصیلشون در دانشگاه ادامه بدن؟
من فکر کنم البته الان زود برای قضاوت کردن، ولی جوان هم توی های اکیم داره گفتم خیلی کن و فونت هست و آنچنان امیدوار کننده.
آقای منصوری، سوال بعدیم از شماست. از بعد از روی کار اومدن آقای روحانی، تعدادی از اساتید بازنشسته و اخراج شده به دانشگاه‌ها برگشتن، تعدادی از دانشجویان ستاره دار برگشتن به دانشگاه و تونستن به تحصیلشون ادامه بدن. شما فکر می‌کنید که اینها میتونه نشانه مثبتی باشه برای باز شدن فضای دانشگاه‌ها؟
من فکر می‌کنم که نشانه‌های مثبتی هست همین که در واقع داریم میگیم در مورد بازگشت این دانشجو و اساتید، اما مثبت بودن رو در واقع باید ببینیم که به چه نسبت، یعنی انتظارات چی هست و اتفاقاتی که افتاده به نسبت اون انتظارات مثبته یا به نسبت فضایی که بوده. اگر که ملاک قضاوت رو در واقع دوره آقای احمدی نژاد قرار بدیم، بله قطعا مثبته و فضا بازتر هست و اتفاقات خیلی خوبی داره در دانشگاه میفته. اگر که ملاک قضاوت رو در واقع انتظارات لاغر ما به عنوان فعالین دانشجوی سابق داریم که خب همچنان خیلی فاصله داره، اونطور که دوستان هم اشاره کردن، و حتی به نسبت دوره آقای خاتمی، اگر که ما فرض بکنیم که دستور کار آقای روحانی و دولت ایشون در حوزه دانشگاه مشابه دستور کاری است که اصلاح طلبان داشتن، به دلیل اینکه لااقل کاندیداهای وزارت علوم کاندیداهای اصلاح طلبی بودند و در حال حاضر در وزارت علوم هم وزیر علوم مشاور عالیشون، معاونشون در واقع از مجموعه اصلاح طلب هستند تا مجموعه‌ای که به شخص خدای روحانی نزدیک‌تر بودند، اگر دستور کار همون باشه خب هنوز هم با اون فضا فاصله خیلی زیادی داره. البته باید به این تاکید بکنم که واقعا فرصتی که در واقع از شروع سال بوده فرصت مناسبی نیست برای اینکه بررسی بشه کارنامه یک دولت، اما جهتگیری رو لااقل میشه سنجید و بررسی کرد. به نظر میرسه که جهتگیری دولت آقای روحانی جهتگیری خیلی محافظه‌کارانه‌ای باشه در همین شروع کارشون، به دلیل اینکه مثلا در مورد دانشجویان ستاره دار خب ما موارد زیادی داشتیم، دوستانی که ستاره دار بودن و محروم بودن در این مدت از تحصیل ولی حالا به دانشگاه برگشتن، از همین طرف ثبت نام کردن و وارد دانشگاه شدن، اما مواردی هم بودن از دوستانی که بازداشت بودن در دولت آقای احمدی نژاد و بعد دعوت شدن به وزارت علوم رفتن برای کارشون پیگیری کردن، اما بعد از اینکه اعتراضاتی در مجلس شکل گرفت در مورد بازگشت دانشجویان ستاره دار، خب وزارت علوم داره یاد به خرج میده و کند عمل میکنه در این زمینه و حتی پیشنهاد دادن که مثلا بعضی از بچه‌ای که سابقا بازداشت بودن به جای اینکه الان برگردن به دانشگاه برن دوباره کنکور بدن و بعد وارد دانشگاه بشن، یا حتی در مورد رؤسای دانشگاه ها که آقای اعتمادی گفتن رؤسایی هستن که مثلا رئیس دانشگاه امیرکبیر که خب سابقه شاید کم نظیری دارن در بین رؤسای دانشگاه ها در سرکوب فعالیت دانشجویی، پرونده سازی و رفتارهایی که نظیر نداشت واقعا در سالهای قبل از اون، اما چنین رئیسی در دانشگاه همچنان باقی مونده و چیزی که حالا شنیده میشه این هستش که وزارت علوم احتیاط میکنه در برخوردش، سعی میکنه که حساسیت ایجاد نکنه با برخوردی که انجام میده یا با تغییری که در مدیریت ایجاد میکنه تا از طرف مجلس تحت فشار نباشه. به نظر میرسه که این رفتار محافظه‌کارانه دولت آقای روحانی فعلا شاید دردسرساز نباشه، به خاطر اینکه همه اون رو با دوره آقای احمدی نژاد مقایسه میکنن، اما اگر وضع به همین شکل بخواد پیش بره به هر حال انتظارات از واقعیت موجود جلو میزنه و بعد از یه مدتی منجر به نارضایتی در دانشگاه میشه و حتی میشه در واقع تنشی رو بین جنبش دانشجویی و وزارت علوم شاهد، اما جهتگیری به هر حال به نسبت دوره قبل مثبت‌تر است.
آقای حکیم‌زاده، همونطور که آقای منصوری هم اشاره کردن به آقای فرجی‌دانا و فشارهایی که ممکنه وجود داشته باشه، اخیراً هم دیدیم که مجلس گفته که از توضیحات آقای فرجی‌دانا در مورد دانشجویان ستاره‌دار قانع نشده و اصولاً قابل طرح نیست این حرف‌ها در رسانه‌ها. شما فکر می‌کنید که با توجه به این فشارهایی که وجود داره از سوی مجلس یا از سوی گروه‌های تندرو، آیا واقعاً ممکنه که اراده‌ای وجود داشته باشه برای بازتر شدن فضای دانشگاه مثلا از طرف وزیر علوم، ولی خب فشارهای دیگه‌ای وجود داشته باشه که مانع از این بشه، یا اصولاً این اراده رو شما نمی‌بینید در وزیر علوم یا دولت آقای روحانی؟
همین اراده وجود داره و هم اون فشارها وجود داره، یعنی خب اراده برای بازتر کردن فضا در دولت و وزارت علوم دیده میشه و تو همین مدت هم خب به هر حال اون فشارهایی که اشاره کردم من به بقیه دوستان های منصوری و اعتمادی اشاره کردن که تا حدی برداشته شده
خب این نشون میده که از عزم دولت برای اینکه یه مقداری از شدت فشارها کم بکنه، ولی هم در مقابل خواست این تغییرات از طرف مقابل، از طرف نیروهای راست سنتی و حسی سخت قدرت، خب مقاومت شدیدی وجود داره که این تغییرات صورت نگیره یا هرچه کم دامنه تر باشه. و همین که از این طرف میبینیم در واقع دولت هم خیلی قصد این که بخواد روی این مسئله درگیر بشه، درگیری ایجاد بکنه و اون تغییراتی که مد نظر خودش هست رو به کرسی بنشونه، این قصد وجود نداره که بخواد حداقل توی این ایام درگیری ایجاد بکنه. و به همین خاطر ما میبینیم که از اون طرف خب در مقابل هر گامی که دولت برمی‌داره برای بازتر کردن این فضا، برای بهتر کردن شرایطی که چه دولت‌های احمدی نژاد ایجاد شده بود، یه مقاومت سنگینی در واقع مشاهده میشه از طرف مقابل. خب این انتظار به صورت عمومی وجود داشت که بعد از روی کار اومدن دولت بحث تغییر رؤسای دانشگاه خیلی سریع‌تر از این انجام بشه، ولی شما می‌بینید در همه حوزه‌ها دولت یه مقداری با احتیاط خیلی زیادی پیش میره و همین قضیه به خب طرف مقابل مجال میده که در مقابل هر تغییر کوچیکی از خودش مقاومت نشون بده و سعی بکنه جلوی این تغییر رو بگیره.
در مورد نقش دولت و وزیر علوم صحبت کردیم، به عنوان جمع‌بندی می‌خوام از هر سه مهمان برنامه خواهش کنم که به طور خلاصه درباره اینکه جنبش دانشجویی چه آینده‌ای داره و چی کار باید بکنه توضیح بدید. آقای حکیم‌زاده شما شروع کنید.
من فکر می‌کنم که در حال حاضر تمرکز عمده فعالان دانشجویی بازپسگیری تشکل‌های دانشجویی هست که در این مدت تعطیل شدن و خب همه تلاششون رو فعالین دانشجویی دارن می‌کنن که تلمکان بتونن به اون فضای رسمی برگردن. خب فشارها و مقاومت‌های وجود داره، از اون طرف هم دولت روحانی خیلی تو این زمینه تصمیمش رو نگرفته که هنوز چه کار می‌خواد بکنه دقیقاً، ولی خب سیگنال‌های مثبتی رو فرستاده در این زمینه. خب بعد از جنبش سبز که همه چیز زیر لایه سکوت فرو رفته بود، الان کم کم داره در میاد. خب در این مدت چه گروه‌های دانشجوی مختلفی توی دانشگاه فعال بودن، از نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان، نیروهایی که چه در زمان جنبش سبز فعال شدن، اون نیروهایی که به انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم بیشتر نزدیک بودن، نیروهای چپ، فعالین منفرد، اینها یه مجموعه رو در دانشگاه تشکیل دادن که همه خواهان فعالیت و خواهان فعالیت رسمی و خب امکاناتی هستن که حقشونه که از اون امکانات استفاده بکنن. خب یه مقداری از توان و انرژی جنبش دانشجویی من فکر می‌کنم در حال حاضر داره صرف این میشه که همین نیروها بتونن با هم دیگه به یک تعامل مشترک و مثبتی برسن. در زمان سرکوب‌های شدید که بعد جنبش سبز داشتیم، یک مقداری جنبش دانشجویی رو دچار خلأ گفتمانی و خلأ استراتژیک کرده بود. همچنان این خلأ دیده میشه ولی در حال پر شدنه، یعنی فعالین جدید جنبش دانشجویی در حال خلق گفتمان جدید و استراتژی‌های متناسب با اون گفتمان هستن. این وضعیت با در واقع مقداری ادامه پیدا بکنه تا ببینیم که سمت‌گیری و جهت‌گیریش به چه سمتی خواهد رفت.
آقای اعتمادی، شما فکر می‌کنید آینده جنبش دانشجویی به چه صورت خواهد بود؟
جنبش دانشجویی که نمیشه یک جنبش یک دستی الان توصیف کرد. یک بخش از جنبش دانشجویی به هر اندازه‌ای که از سه نفر ما گفتیم از اون آرمان‌هایش فاصله گرفته، سعی میکنه که به طور کامل از دولت حمایت کنه، که این به نظر اتفاقا نگرانی من به عنوان فعال سابق دانشجویی هم از همین موضوع هستش. یعنی شما مثلا در همین روزهای اخیر میبینید که آقای ظریف که میره دانشگاه، شعارهایی که در حمایت از ایشون داده میشه شعارهای خوبی نیست که یک دانشجو که اصولاً ذاتش باید دموکراسی خواه آزادی طلب باشه مثلا در یک مقام دولتی به این شکل حمایت کنه و حتی اجازه کوچکترین انتقاد رو هم نده به کسایی که حالا انتقادی دارن. یعنی اون قسمتی که من نگرانش هستم اینه که دانشجویان ما حالا در این حال که میخوان معتدل باشن، عاقلانه تر رفتار کنن، میخوان هزینه کمتری بدن، تبدیل بشن به یک حامی تام و تمام دولت و اجازه انتقاد رو ندن. خطری هست مثل خطری که مثلا شما در دهه 60 اگر که به انجمن‌های اسلامی در اون زمان رجوع کنید، می‌بینید که انجمن‌های اسلامی به عنوان بازوی دولت عملاً در انقلاب فرهنگی شرکت داشتن و اجازه صداهای منتقد رو خفه می‌کردن. حالا این شبیه‌سازی من به این منظور نیست که دقیقاً بگم اون اتفاق خواهد افتاد، ولی می‌تونه نگران کننده باشه برای طیف دیگه‌ای از جنبش دانشجویی که کماکان مطالبات بیشتری دارند، خواهان مثلا آزادی دانشجویان زندانی هستند، خواهان بازگشت همه دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه هستند. موضوع مثلا سخت حدس آقای مصطفی کروبی به نظر من موضوع خیلی مهمیه که میتونه این دسته‌بندی بین جریان‌های دانشجویی رو بیشتر کنه. یعنی به هر حال دو تا آدمی هستن که بالای 70 سنشونه و خواست آزادیشون به نظر من یک خواست فوری، یعنی هر روز و هر هفته که اینا بیشتر از زندان بمونن براش خطر جانی ممکن داشته باشه، یعنی سلامتشون رو تهدید میکنه. من فکر میکنم که در ماه‌های آینده ما شاید دستبندی در یک جنبش دانشجوی ایران در بین دانشجو هستیم، گروه‌هایی که به تدریج در مقابل فشارهایی که به حال بر دولت هست، در شخص آقای روحانی و وزارت علوم از طرف آقای خامنه‌ای هست، که این تغییرات در فضای دانشگاه در فضای بهتر کلی سیاسی داخل ایران اعمال نشه، این فشارها و این مقاومتی که از طرف آقای خامنه‌ای و حامیانش صورت میگیره باعث که جنبش دانشجویی به نظر من دولتگی درش ایجاد بشه، گروهی همچنان بیستن پشت دولت و گروهی بخوان از دولت فاصله بگیرن و خواسته هاشون رو دوباره پیگیری کنن.
آقای منصوری، شما آینده جنبش دانشجویی رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که جنبش دانشجویی یا بدنه دانشگاه حداقل بگیم دچار یک نوع هیجان زدگی نسبت به نتایج انتخابات هست و به هر حال با خوشبینی به اتفاقات نگاه میکنه. دقیقاً در واقع بازتاب فضایی است که در جامعه ایران وجود داره. جامعه بسیار خوشبینه، نسبت به دولت جدید بسیار امیدواره و به هر حال با توجه به خاطره 8 سال گذشته که حالا جامعه در حوزه اقتصادی دیده و دانشگاه در حوزه سرکوب فضای دانشجویی و تبدیل دانشگاه محلی با فضای پادگانی، این هستش که خیلی شاید از موزه منتقدانه یا معترضانه با دولت برخورد نکنه و هر اتفاقی رو که میفته مثبت تعبیر بکنه. بنابراین این دسته فعالین دانشجویی من فکر میکنم که واقعا در کوتاه مدت مشاهدهش خواهیم بود در ماهای پیش رو، اما بعد از اون هم تو که قبلنم گفتم این مطالبات یواش یواش اینا هم باشته میشه و انتظاری هست به مطالبات رسیدگی بشه. همونطور که حالا میشه از بعضی از فعالین حاضر در دانشگاه دید، انتظار وجود داره و تصور میکنن که به زودی این تغییرات انتظارش هست، مثل آزادی دانشجویان زندانی، مثل تغییر رؤسای دانشگاه ها، بازسر شدن فضای دانشگاه ها، همه اینا اتفاق بیفته. اگر که اتفاق بیفته میشود گفتش که در واقع رابطه خوب دانشگاه و دولت همچنان ادامه پیدا میکنه. باید دید که در سالهای آینده چه اتفاقی میفته. اما اگر که دولت نتونه به این مطالبات پاسخ بده، به نظر میرسه که بیشتر شاهد فاصله گرفتن جنبش دانشجویی با بدنه دولت باشیم و همراهیش با دولت آقای روحانی. من فکر میکنم که با توجه به جهت‌گیری که دولت داره و رفتار نسبتا محافظه‌کارانه‌ای که داره، فکر میکنم که در واقع این اتفاق خواهد افتاد به زودی و دانشجویان تا حدی از این فضای خوشبینی و مثبت نگری که امروز نسبت به تحولات دارن باید فاصله خواهند گرفت.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، عباس حکیمزاده دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، امیر حسین اعتمادی سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و احسان منصوری عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.